بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا در دیدار با رهبران لهستان گفت طرح سپر دفاعی بر ضد روسیه به کار نخواهد رفت. عفو بین‌الملل جمهوری اسلامی را به ادامه پنهانکاری ماجرای کهریزک متهم کرد. و فرمانده جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان روز یکشنبه به طور رسمی کار خود را آغاز می‌کند. ساعت 7 بامداد به وقت تهران، 4:30 دقیقه صبح به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. سلام، صبح شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله بامدادی رادیو فردا در بامداد یکشنبه 13 تیر ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 4 ژوئیه سال 2010 میلادی. در این صبح داغ تابستونی که هوای تهران به 41 درجه بالای صفر هم خواهد رسید، همراه با سایر همکارانم مجله بامدادی را آغاز می‌کنیم به مدت 30 دقیقه با بخش‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو، تحلیل و البته خبر. اسم خبر اومد. شاهین بشیری در استودیو در کنار من نشسته و منتظر تا آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی شما برسونه. شاهین سلام، صبحت بخیر.
صبح بخیر. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با مقام‌های لهستان در ورشو دیدار کرد. خانم کلینتون که از اوکراین به لهستان رفته است گفت که طرح سپر دفاعی بر ضد روسیه به کار نخواهد رفت. وزیر خارجه آمریکا در مراسم امضای اصلاحیه قرارداد مربوط به طرح سپر دفاعی شرکت کرده بود. او همچنین در سخنانی در اجلاس بین‌المللی دموکراسی در کراکوف گفت که حکومت‌های اقتدارگرا در گوشه و کنار جهان به تدریج فعالان حقوق مدنی را که نقشی اساسی در توسعه و دموکراسی دارند سرکوب می‌کنند. سازمان عفو بین‌الملل روز شنبه در واکنش به انتشار گزارشی در مورد محاکمه متهمان بازداشتگاه کهریزک و محکوم شدن دو نفر از آنها به قصاص بیانیه‌ای صادر کرده و از دولت جمهوری اسلامی خواسته است اطلاعات کاملی درباره متهمان این پرونده و نقش آنها در حوادث کهریزک منتشر کند. به دنبال انتشار گزارشی درباره محکوم شدن دو نفر از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک به قصاص، سازمان عفو بین‌الملل جمهوری اسلامی را به ادامه پنهانکاری در ماجرای بازداشتگاه کهریزک متهم کرده است. ژنرال دیوید پتراس، فرمانده جدید نیروهای آمریکایی و ناتو، امروز یک شنبه به طور رسمی کار خود را آغاز می‌کند. آقای پتراس روز شنبه در کابل خواستار هماهنگی تلاش‌ها میان شهروندان و نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان شد. ژنرال پتراس جانشین ژنرال مک کریستال می‌شود که به دلیل انتشار مقاله‌ای انتقادی و بحث برانگیز از مقام خود عزل شد. انتصاب ژنرال پتراس در حالی صورت می‌گیرد که حملات طالبان به نیروهای ائتلافی شدت گرفته است. انتخابات ریاست جمهوری لهستان امروز یک شنبه برگزار می شود. نخست وزیر لهستان یاروسلاو کاژینسکی و سخنگوی مجلس لهستان برونیسلاو کامارووسکی که ماه گذشته موفق به کسب بیشترین آرای رأی دهندگان در دور اول انتخابات شدند، همکنون در دور دوم با یکدیگر به رقابت می پردازند. این انتخابات پس از آن انجام می شود که رئیس جمهوری سابق لهستان لخ کاژینسکی و بیش از 90 نفر از شخصیت های سیاسی و نظامی این کشور حدود دو ماه پیش در حادثه سقوط هواپیما در غرب روسیه جان باختند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در آخرین مرحله از سفر خود به 5 کشور اروپای شرقی و منطقه قفقاز وارد جمهوری آذربایجان شد. انتظار می‌رود خانم کلینتون و الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان درباره مسائل منطقه‌ای و مناقشه بر سر ناگورنو-قره‌باغ ناحیه ارمنی‌نشین جمهوری آذربایجان بحث و تبادل نظر کنند. جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بدون اعلام قبلی وارد عراق شد. آقای بایدن در حالی وارد بغداد شده است که جناح‌های سیاسی عراق هنوز موفق به تشکیل دولت ائتلافی پس از انتخابات پارلمانی این کشور نشدند. این در حالی است که آمریکا قصد دارد عملیات رزمی نیروهای خود در عراق را در ماه آینده پایان دهد.
شاهین بشیری و تازه ترین خبرهای ایران و جهان که شنیدید سپاسگزارم. اما گزیده از آنچه که در این مجله خواهید شنید. شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره دانشگاه آزاد را رد کرد. ادامه مناقشات درون حکومتی بر سر مهمترین دانشگاه غیر دولتی ایران. هشدار زهرا رهنورد در مورد شرایط بحرانی برخی از زندانیان سیاسی در ایران. قطع دست یک سارق در همدان در مصاحبه با یک حقوقدان. جمهوری اسلامی همچنان در مورد کهریزک پنهانکاری می‌کند. واکنش سازمان عفو بین‌الملل به محکومیت دو نفر از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک به قصاص. و خبرهای ورزشی. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد مصوبه‌اش مجلس درباره دانشگاه آزاد به دلیل آنچه ورود مجلس به حیطه صلاحیت و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی خوانده در شورای نگهبان رد شده است. مجلس شورای اسلامی 30 خرداد ماه سال جاری با تصویب طرحی اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی را که مورد حمایت محمود احمدی نژاد بود لغو و اعلام کرد وقف اموال مراکز آموزشی غیر دولتی آنچنان که جناح اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید معتبر است. و از همین جا بود که به گزارش نیوشا بغراتی از رادیو فردا فاز نخست یکی از آشکارترین شکاف‌های درون حکومتی کلید خورد.
رأی منفی شورای نگهبان به مصوبه مجلس در خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی را شاید بتوان به منزله نقطه پایانی یکی از آشکارترین مناقشه‌های درون حکومتی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر دانست، اگرچه مجلس بر اساس قانون حق رأی‌گیری مجدد در خصوص این مصوبه را دارد. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد طی ماه‌های اخیر باعث رویارویی جناح‌های مختلف درون حاکمیت جمهوری اسلامی شده است. پیشتر تصویب این طرح باعث شده بود تا آنچه که گروه‌های دانشجویی خوانده شدند با تجمع در مقابل مجلس شعارهای علیه مجلس و علی لاریجانی رئیس آن سردهند و حتی تا آنجا پیش روند که روی پلاکاردی نوشته شود مجلس را به توپ خواهیم بست. در پی این مسئله مجلس شورای اسلامی در کمتر از 48 ساعت فوریت طرح دیگری را تصویب کرد که به مثابه پس گرفتن رأی قبلی خود محسوب می شد. مصوبه‌ای که نمایانگر مرحله تازه‌ای از ماه‌ها اختلاف و درگیری بر سر اداره دانشگاه آزاد بین شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی نژاد و هواداری اصولگرایان تندرو با اعضای هیئت مؤسس این بزرگترین دانشگاه غیر دولتی در ایران است. هیئت مؤسسی که افرادی همچون اکبر هاشمی رفسنجانی، میر حسین موسوی، عبدالله جاسبی و حسن خمینی نوه آیت الله خمینی را در بر می‌گیرد. افرادی که در پی انتخابات ریاست جمهوری گذشته هیچ کدامشان از گزند اتهامات و حملات لفظی جناح تندرو هوادار محمود احمدی نژاد در امان نبودند. به گفته تحلیلگران، جناح طرفدار محمود احمدی نژاد و شخص رئیس جمهوری که در حال حاضر ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز عهده‌دار است، خواهان کوتاه کردن دست اعضای هیئت مؤسس از دانشگاه آزاد است. در مقابل، مصوبه اخیر پرسر و صدای مجلس در واقع قانونی را وضع می‌کرد که بر اساس آن تغییر در اساسنامه دانشگاه آزاد مجاز شناخته نمی‌شد و تنها مصوبه‌هایی از شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وجاهت قانونی بودند که امضای هیئت مؤسس از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی و هوادارانش را پای خود داشت. اما این اختلاف درون حاکمیتی تنها به دو قوه مجری و مقننه محدود نماند. پای قوه قضاییه هنگامی به این معرکه کشیده شد که هفته گذشته شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران دستور توقف اجرای اساسنامه تازه دانشگاه آزاد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی نژاد را صادر کرد. رأی که اما به خواست غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور معلق شد و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دست آخر دستور بررسی مجدد پرونده را صادر کرد. و اینک با رد مصوبه مجلس در شورای نگهبان منصوب رهبری مشخص نیست آیا نمایندگان مجلس حاضرند بر مصوبه قبلی پایفشاری کنند یا نه. در صورت پافشاری و رأی مجدد مجلس به این مصوبه، این طرح برای تصمیم گیری نهایی باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود. مجمعی که در رأس خود اکبر هاشمی رفسنجانی سوی دیگر دعوا را دارد و باز شدن مستقیم مجمع تحت نظرش در این دعوا می تواند فاز تازه‌ای را در شکاف درون حکومتی ایران کلید بزند.
شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره دانشگاه آزاد رو رد کرده. گزارشی بود از نیوشا بغراتی.
خبرها رو از رادیو فردا میشنوید.
اکنون که با سکوت شخص آیت الله خامنه ای از یک سو و رأی منفی شورای نگهبان که منصوب مقام رهبری است به مصوبه مجلس از سوی دیگر مواجه شدیم، جایگاه شخص آیت الله علی خامنه ای را در این مناقشه درون حکومتی در کجا باید جستجو کرد؟ نظر رضا فانی‌یزدی تحلیلگر مسائل سیاسی و از پایه‌گذاران اتحاد جمهوری خواهان ایرانیان ساکن آمریکا را در این مورد جویا شدیم.
آیت الله خامنه ای یک نقش دوگانه بازی میکنن. ایشون در خلوت با افراد یک صحبتی رو میکنن، ولی در میدان عملی یا با سکوت یا به حمایت نسبی از جریان نظامی امنیتی موجبات تخریب اون شخصیت ها رو فراهم میارن. به نظر میرسه آقای علی لاریجانی شاید این چراغ سبزی رو که آقای خامنه ای به ایشون داده و بعد ایشون فکر کرده که با این چراغ سبز موجبات مخالفت نیروهای امنیتی و نظامی از بین رفته، این بازی رو انجام داده و امروز مواجه شده با یک چنین واکنش بسیار شدید و زننده‌ای در خیابان‌ها و در مطبوعات. و به نظر میرسه پس از این هر اقدامی که در مجلس، هر مسببه‌ای که در مجلس بخواد تصویب بشه، باید پیش از اون تایید نیروهای نظامی امنیتی رو بگیره، وگرنه باز همین آش و همین کاسه هست و اونها دار و دسته‌های فشارشون رو میارن تو خیابان‌ها و مجلس رو وادار می‌کنن که دیگه تصمیم‌گیری مستقل نتونه داشته باشه. حتی همین مجلس که بسیاری از افرادی که در اون هستن از نظامی امنیتی های سابق هستن و از نزدیکان دولت آقای احمدی نژاد.
گفتگو با رضا فانی‌یزدی تحلیلگر مسائل سیاسی و از پایه‌گذاران اتحاد جمهوری خواهان ایرانیان ساکن آمریکا بود که شنیدید. اما در مورد اختلاف دولت با مجلس شورای اسلامی در ایران، شما شنوندگان عزیزم با ما تماس گرفتین و نظر خودتون رو در این مورد با ما و دیگر شنوندگان در میون گذاشتین. فرصت مناسبیه که نوبت رو به شما بدیم و به برخی از نظرهای شما دوستان گوش کنیم.
با جمهوری اسلامی فقط باید با زبان زور صحبت کرد. متاسفانه نمونه خیلی واضح و روشنش هم تهدیدی بود که آقایون بسیجی‌ها کرده بودن برای به توپ بستن مجلس، و در عرض 24 ساعت مصوبه مجلس برای دانشگاه آزاد 180 درجه تغییر کرد و این مصوبه مجلس رو ملغا کردن.
جناب آقای خامنه‌ای، مگر نه اینکه شما میگویید خامنه‌ای گفت میزان رأی ملت است؟ مگر نه اینکه نمایندگان مجلس از طرف ملت تعیین میشوند و رأی آنها رأی ملت است؟ پس چرا بعد از تصویب لایحه دانشگاه آزاد عده‌ای معلوم الحال به عنوان بسیجی به آنها اعتراض کردند و تهدید کردند که مجلسی که بر اساس حرف شما به تمام کابینه احمد نژاد رأی مثبت داد به توپ میبندند و این مجلس ترسو بعد از 2 روز حرف مردم را پس گرفت و از ترس از دست دادن صندلی به نفع کودتاچیان رأی مثبت داد؟ و بدان که این گروه که به خمینی توهین کردند به تو هم رحم نخواهند کرد.
مخاطب می‌دونم که این مردمایی که این همه اظهار نظر علکی می‌کنن راجع به جمهوری اسلامی و رهبر عزیز ما اصلا آگاهی دارن که توی ایران چی می‌گذره. ایران تازه بار جمهور شدن آقای احمدی نژاد سری تو سالا درآورده. معنی چه راستم از بندر لنگه؟
خواستم به این اراذل و اوباش حکومتی بگم اگر محمد علی شاه یک بار مجلس ایرانو به توپ بست، این مجلس هر روز داره به توپ بسته میشه. شما نمیفهمین.
با تسلیم شدن نمایندگان مجلس در مقابل خاص احمدی نژاد بهتر است مجلس را تعطیل تا هم نه سر مردم نباشد و نه حقوق بگیرند. امور را بسپارید به رضاخان کوچک عصر حاضر.
میخواستم عرض کنم که مجلسی که با خالی بستن چند دانشجوی زیرخوار تغییر جهت بدهد، اما به که به توب بسته شود.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-2-21-12-41-13.
سهرا رهنورد در آخرین بیانیه خود که روز شنبه منتشر شده به جزئیات بیشتری از حقوق پایمال شده زندانیان سیاسی پرداخته و بازم بر تقاضای خود برای آزادی آنان پافشاری کرده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نوشین سید حسینی. زهرا رهنورد همسر میر حسین موسوی با فهرست کردن ظلم‌هایی که به زندانیان سیاسی در ایران روا داشته می‌شود به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده و یک بار دیگر خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رسیدگی به وضعیت آنها شده است. به نوشته سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی، زهرا رهنورد روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به شرایط کنونی زندان‌ها در ایران که میزبان نخبگان علمی، دانشجویان، استادان، روزنامه‌نگاران و طرفداران حقوق بشر هستند، نسبت به ظلم‌هایی که به زندانیان سیاسی روا داشته می‌شود، هشدار داده است. همسر میر حسین موسوی که پیشتر نیز با انتشار بیانیه‌هایی خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده بود، یک بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری را آزاد کنند. به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال گذشته در ایران، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی شمار زیادی از تظاهرکنندگان و نیز چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای اصلاح طلب را بازداشت کردند که تعداد زیادی از آنها همچنان در زندان به سر می‌برند. خانم رهنورد در ادامه از نگرانی خانواده‌های زندانیان سیاسی نسبت به وضعیت بستگان زندانیشان گفته و در مورد آن به حاکمیت هشدار داده است. وی در این بیانیه برخی از بی‌عدالتی‌های اعمال شده در حق زندانیان سیاسی را برمی‌شمارد و از جمله به مواردی همانند نامشخص بودن دلیل بازداشت و مکان نگهداری متهمان و بی‌اطلاعی خانواده‌ها از وضعیت آنها، عدم تفهیم اتهام بازداشت شدگان در مهلت قانونی، قطع ارتباط میان خانواده و متهم در مدت بازداشت، ممنوعیت ملاقات‌های حضوری و محدود ساختن تماس‌های تلفنی اشاره می‌کند. همسر میر حسین موسوی همچنین با اشاره به اینکه شماری از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات به زندان رجایی شهر منتقل شده اند، از این زندان با عنوان یکی از زندان‌های مخوف و دور از دسترس خانواده‌ها با شرایط بسیار بد یاد کرده و انتقال زندانیان سیاسی به این زندان را ظلمی مضاعف در حق آنها خوانده است.
هشدار زهرا رهنورد در مورد شرایط بحرانی برخی از زندانیان سیاسی در ایران در گزارشی از نوشین سید حسینی.
حالا چون تا خط و خاشاک یک کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
روزنامه کیهان از نشریات حامی دولت روز شنبه خبر داد بر اساس حکم دادگاهی در ملایر، دست یک سارق سابقه دار در حضور مسئولان قضایی ملایر و نمایندگان اجرای احکام دادگستری استان همدان قطع شده است. بر اساس یکی از مواد قانون مجازات اسلامی، حد سرقت در مرحله نخست قطع 4 انگشت دست راست سارق است، به نحوی که انگشت شست و کف دست باقی بماند. اما این حکم در چه شرایطی در مورد سارق اجرا می شود؟ محمد حسین آقاسی، حقوقدان مقیم تهران، به این سوال آزاده اسدی از رادیو فردا پاسخ می دهد.
در مواردی که سرقت مستوجب حد شرعی واقع بشه، دادگاه میتونه بنا به درخواست مال باخته یا کسی که ازش سرقت شده حکم به قطع دست بده. و البته سرقت مستوجب حد سرقتی است که 16 شرط در اون وجود داشته باشه و احراز این شرایط بسیار بسیار اندک است.
به هر حال این حکم در قانون مجازات اسلامی وجود داره، معمولا هم اجرا نمیشه، ولی در همین یکی دو ماه گذشته ما چند بار چنین خبری رو شنیدیم که این حکم اجرا شده.
بله، متاسفانه این حکم و این قانون وجود داره، جزو احکامی است که در شهر هم پس و فقه امامیه ماده قانونی گرفته شده، مثل بسیاری دیگه از موادی که در قانون مجازات اسلامی تبیه شده. ولی بنا به اون رأفتی که مردم دارن که حتی در برابر سارق خودشون وقتی قرار میگیرن حاضر نیستن چنین مجازاتی رو از دادگاه بخوان که براش اعمال بشه، این مجازات اعمال نمیشه. اولا 16 شرط به وجود بیاد، ثانیا شاکی پرونده درخواست بکنه، دادگاه مکلف به صدور حکم در مورد اون هست و سپس اجرای آن.
شما به این 16 شرط تاکید دارید و درخواست شاکی پرونده. سال گذشته رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی گفته بود که اگه حد قطع دست و پا اجرا بشه، بیش از 90% این سرقت هایی که الان داره انجام میشه دیگه اتفاق نمیفته.
به هر حال کسانی که در نیروهای انتظامی و در واقع نیروهای مسلح هستن، این خلق و خوی خشن رو با خودشون به هر حال روش میدن و هرچه در مرتبه بالاتری باشن علاقمند هستن که کمتر از رأفت با افراد استفاده بشه. اما من این رو به عرضتون برسونم که در پرونده حضور داشتم که شخصی 32 فقره سرقت مرتکب شده و شرایط اجرای حد سرقت هم وجود داشت. قاضی پرونده هر چقدر از کسانی که شاکیان پرونده بودند میخواست که حداقل یک نفر از اونها این درخواست رو بکنه، این درخواست عملی نشد و سارق به مجازات حبس صرفا محکوم شد. ما این مطالبی که بعضی از اعضای نیروی انتظامی مطرح میکنن رو نباید به پای مردم بگذاریم. اگر که فقر و ناتوانی اقتصادی در جامعه نباشه، کمتر افراد به سوی ارتکاب جرایم مالی سوق داده میشن.
آقای آقاسی، شما حقوقدان هستید و وکیل چندین پرونده بودید، اشاره کردید به یکی از این مواردی که خودتون شخصا باهاش در ارتباط بودید. فکر میکنید آیا واقعا طبق گفته این مقام نظامی، آیا اجرای چنین حدودی میتونه واقعا باعث بشه که مثلا سرقت در جامعه کم بشه؟
نه تنها در مورد سرقت، بلکه درباره سایر جرایمی که ما سراغ داریم، تجربه 3 ساله گذشته که کمی احکام جزایی خشن‌تر شده نسبت به قبل از انقلاب، نشون داده که به هیچ وجه کارساز نبوده و مفید نبوده تا بتونه جلوی ارتکاب جرم یا توسعه و رشدش رو بگیره. ما مواد مخدر رو داریم که سنگین‌ترین مجازات در ماری اون اعمال می‌کنن، اما نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه رشد سریع اون رو ما روز به روز شاهدش هستیم. به این نتیجه می‌رسیم به عنوان یک حقوقدان عرض می‌کنم که مطلقاً مجازات نمی‌تونه مانع اراده‌ای باشه برای افزایش جرایم یا بازدارندگی افراد برای ارتکاب جرم. صرفاً این یک رعبی هستش که زمانی که تصور می‌کنه که دیگه نمی‌تونه زندگی بکنه، ممکنه مرتکب سرقت بشه برای ادامه امداد معاش زندگیش.
گفتگوی آزاده اسدی بود با محمد حسینی آقاسی، حقوقدان مقیم تهران، در مورد اجرای حد سرقت در مورد یک سارق در همدان، یعنی قطع دست او. اما به دنبال انتشار گزارشی درباره محکوم شدن دو نفر از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک به قصاص، سازمان عفو بین‌الملل جمهوری اسلامی را به ادامه پنهانکاری در ماجرای بازداشتگاه کهریزک متهم کرده است. با هم گزارشی از شاهین بشیری در این مورد گوش می‌کنیم.
سازمان عفو بین‌الملل روز شنبه در واکنش به انتشار گزارشی در مورد محاکمه متهمان بازداشتگاه کهریزک و محکوم شدن دو نفر از آنها به قصاص بیانیه‌ای صادر کرده و از دولت جمهوری اسلامی خواسته است اطلاعات کاملی درباره متهمان این پرونده و نقش آنها در حوادث کهریزک منتشر کند. سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه اعلام کرده بود دو نفر از متهمان پرونده کهریزک از سوی دادگاه نظامی تهران به اتهام قتل امیر جوادیفر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی به قصاص محکوم شدند. همچنین 9 متهم دیگر نیز به تحمل حبس، پرداخت دیه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزیری محکوم شده و 1 متهم دیگر نیز به دلیل احراز نشدن جرم از اتهام های وارد تبرئه شده است. این در حالی است که سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران در اعلامیه خود در این باره به نام و سمت هیچ یک از 11 متهم اشاره‌ای نکرده است. با این حال بر اساس گزارش‌هایی که پیشتر درباره پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک منتشر شده بود، متهمان این پرونده رده‌های مختلف نظامی مانند سرتیپ، سرهنگ، ستوان، استوار و گروهبان را شامل می‌شوند. در حالی که سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران از صدور احکام متهمان این بازداشتگاه خبر داده است، سایت‌های خبری و رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان در ایران نسبت به محاکمه عاملان واقعی حوادث رویداد در کهریزک ابراز تردید کردند. در این میان سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه خود در این باره از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است روند تحقیقات خود درباره شکنجه و آزار و اذیت بازداشت شدگان در کهریزک و نیز جزئیات مربوط به اتهام‌های وارد به محکوم شدگان را منتشر کنند. عفو بین‌الملل انتشار جزئیات مربوط به پرونده متهمان بازداشتگاه کریزک را برای تضمین حقوق قربانیان و اعضای خانواده آنها ضروری ارزیابی کرده است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود در این باره آورده است: عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران می‌خواهد اسامی متهمان و سمت آنها را در زمان وقوع حادثه کریزک و نیز جزئیات مربوط به محاکمه آنها را اعلام کنند. این سازمان طرفدار حقوق بشر با مبهم دانستن نحوه رسیدگی به اتهام‌های متهمان پرونده کهریزک، مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرده است که همچنان به پنهانکاری درباره رویدادهای بازداشتگاه کهریزک ادامه می‌دهند. در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل همچنین تأکید شده است عدم اعلام مشخصات متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک این نگرانی را به وجود آورده است که این افراد احتمالاً از مسئولان رده پایین هستند و حکومت به دنبال قربانی کردن آنهاست تا از این طریق بر حوادثی که طراحان آن همچنان مسئولیت‌های بالای حکومتی و قضایی دارند سرپوش بگذارد. با این حال این نخستین بار است که مقام‌های جمهوری اسلامی از محاکمه و محکومیت کسانی که در رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در مقابل معترضان به نتایج انتخابات قرار گرفته بودند خبر داده است.
گزارشی بود از شاهین بشیری.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
تیم‌های فوتبال آرژانتین و پاراگوئه هم با جام جهانی خداحافظی کردند. خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
آلمان بی‌باک آرژانتین پرستاره را در هم کوبید. آرژانتین به برزیل پیوست و حذف شد. پاراگوئه در کنار آرژانتین و برزیل قرار گرفت. اسپانیا به نیمه نهایی رفت تا با آلمان روبرو شود. یک طرف فینال جام جهانی اروپایی است، طرف دیگر نامعلوم. آمریکای جنوبی با اوروگوئه تنها مانده و هلند منتظر است. شب گذشته تیم ملی فوتبال آلمان با حضور آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور ماشین گلزنی خود را در ورزشگاه کیپ تاون آفریقای جنوبی در جام جهانی 2010 در برابر تیم ملی فوتبال آرژانتین به نمایش گذاشت. یک گل در نیمه اول، سه گل در نیمه دوم. آرژانتین با ستاره های خود به هم ریخته بود و دفاع تیم تسلیم. از چهار گل آلمان دو گل را میروسلاف کلوزه زد تا در صدومین بازی ملی خود رکورد 14 گل را در جام‌های جهانی به ثبت برساند. آلمان با این پیروزی درخشان به نیمه نهایی رسید تا در برابر تیم ملی فوتبال اسپانیا قرار گیرد. در آخرین مسابقه از مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی که با داوری ضعیف کارلوس پاترس از گواتمالا برگزار شد، تیم ملی فوتبال اسپانیا با یک گل تیم ملی پاراگوئه را حذف کرد. در این مسابقه پرافتخیز هر تیم صاحب یک پنالتی شد، ولی دروازه‌بانان هر دو تیم راه پنالتی ها را بستند. اسپانیا در فاصله 8 دقیقه به پایان بازی با گل داوید ویا دروازه پاراگوئه را باز کرد و مسابقه با همین یک گل به سود تیم ملی فوتبال اسپانیا پایان یافت. Tremendous run so far. Pedro! He's in the post! Villa! It's David Villa for Spain! Yet again! با این پیروزی تیم ملی فوتبال اسپانیا جواز ورود و مرحله نیمه نهایی را در جام جهانی 2010 دریافت کرد و پاراگوئه حذف شد تا آمریکای جنوبی فقط یک نماینده در نیمه نهایی داشته باشد. روز چهارشنبه آلمان یکی از مدعیان قهرمانی در جام جهانی 2010 در مرحله نیمه نهایی با اسپانیای قهرمان اروپا روبرو است تا یکی از دو فینالیست جام که اروپایی خواهد بود تعیین گردد. فینالیست دیگر را روز سه‌شنبه پیکار هلند با اوروگوئه تعیین می‌کند. هلند دو بار نایب قهرمان جام جهانی شده و اوروگوئه تنها تیم بازمانده از آمریکای جنوبی دو بار جام را تصاحب کرده است. و خارج از چمن سبز فوتبال، روی چمن سبز تنیس در ویمبلدون لندن، سرنا ویلیامز آمریکایی قهرمان بخش زنان این مسابقات شد پس از پیروزی 2-0 در مقابل زورنارئوا از روسیه. فینال مردان در مسابقات ویمبلدون را امروز توماس بردیش از جمهوری چک در برابر رافائل نادال اسپانیایی برگزار خواهد کرد.
با
بله دوستان، تیم‌های فوتبال هلند و اوروگوئه و آلمان و اسپانیا در مسابقات نیمه نهایی جام جهانی با هم به رقابت خواهند پرداخت تا تیم‌های فینالیست معلوم بشن. خبرهای ورزشی بود با حبیب روشنزاده. خب دوستان، به لحظات پایانی مجله بامدادی رادیو فردا نزدیک شدیم. از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم. همچنان با ما همراه باشید تا نیم ساعت دیگر با مجله صبحگاهی با شما خواهم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
که نیستی خیلی سخته، بی تو تو همیشه موندم، دیگه رفتی نمیمونه از دل عاشق خسته، عاشق آقا شب و گریه است، لحظه های نشسته، لحظه های نشسته بینمون فاصله، از نفس کمتره، بی تو و قصه ها لحظه ها میگذره، بینمون فاصله، از نفس کمتره، بی تو و قصه ها لحظه ها میگذره.
از رادیو فردا.
ادیت شین، زنی که سوژه یکی از مشهورترین عکس‌های جهان شد، به تازگی و در سن 91 سالگی درگذشت. یکی از زیباترین آثار تاریخی عکاسی که سمبل پایان جنگ جهانی دوم شد، عکسی از یک ملوان جوان آمریکایی است که او را در حال بوسیدن یک پرستار سفیدپوش نشان می‌دهد. ادیت شین پرستار جوان در این عکس است که در روز 14 اوت سال 1945 برای استقبال از سربازان ارتش آمریکا به میدان تایمز نیویورک رفت. او درباره آن روز گفته است: ملوانی که ناگهان او را بوسید را نمی‌شناخت، اما اجازه داد تا او را ببوسد، چون آنها از جنگ سختی به خانه بازگشته بودند. این صحنه در آن زمان توسط عکاسی به نام آلفرد آیزنشتات شکار شد و در مجله لایف به چاپ رسید. همکنون مجسمه ای از صحنه بوسیدن ملوان و پرستار در میدان تایمز نیویورک قرار دارد که یادآور این عکس تاریخی و یادبود پایان جنگ جهانی دوم است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا. Pyromania, my pop, the mania, pyromania.
obsessed, call me insane. Something is creeping through my veins. Eyes cannot see what's underneath. I can't stop and you can't stop me. I'm gonna get the fire started. Impossible for you to breathe. The temperature's rising up, up so hot, 'cause I'm burning up. Thousand degrees, bring out the beast inside of me. Don't be afraid, blow into the blaze. It's gonna melt your fears away. I'm gonna get the fire started. Impossible for you to breathe. The temperature's rising up, up so hot.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
کنده یالو دست زنگو مثل برگا توی گفت ای برقصون تن تو چشمه یه نور نمیشه نور که اینجور نمیشه چیه چشمک میزنه توی رقصیدن تو از لبه تا دهنه از تنه تا گیرنه حتی جون تنه من نزیکتر میخوامه اگه گل برو میخواد اگه چشم برو میخواد من که بیشتر میخوامه خیلی بیشتر میخوامه
تازه های جهان دانش. انسان می تواند از میمون ها هم محکمتر گاز بگیرد. یک تیم پژوهشی استرالیایی با استفاده از مدل های سه‌بعدی کامپیوتری ثابت کرده است که انسان مدرن برخلاف آنچه که تصور می شد در آرواره تا 50% دارای نیروی بیشتری از میمون های انسان نما مانند شامپانزه، اورانگوتان و گوریل است. با اینکه در قرون اخیر عادات غذایی انسان‌ها تغییر بسیاری داشته است، فک و آرواره آنها همچنان قادر است که دانه‌ها و میوه‌های سفت را بجود و یا قطعه‌های بزرگ گوشت را بدرد. به گفته دانشمندان، علت این امر بزرگی آرواره پایینی انسان است که می‌تواند نیروی اهرمی بیشتری به وجود بیاورد و این امر در هزاران سال گذشته تغییر نکرده است.
از تو میباره بمیرم ساقتو کی چیدی که رنجیدی چنین باره گل لاله گل ساده گل سنگین و افتاده تو دشت خشک و بیبارون تو رو میبینم آباره ای گل ساق شکسته ای پریشون درد تو درد منه نداره درمون اگه ابر آسمون بر تو بخیله کاشی از چشمای من به بار بارون گل درد رنج تو با تنم یکی کن تن من فدای تو ای گل دلخون گل لاله گل لاله نجابت از تو میباره بمیرم ساقت و کیچی که رنجیدی چنین باره چه خونه و گلدون
زبانه، قصر تنهایی گذشته، برای ما گل لاله، گل لاله، گل لاله، چه اشکی از تو میباره، بمیرم ساقت و کیچی که رنجیدی چه این باره، گل لاله، گل ساده، گل سنگین و افتاده، تو دشت خشک و بیبارون تو رو میبینم آباره.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
شده که این جدایی کار من یا که تو بود حالا هر چی که هست از تو هر خاطره تنها دل ما شکست تنها دل ما شکست نمیگم قسمو که دلت خون میشه کو اگه بشنبه ریگه هامون میشه یادت اون روزا هر کجا چون دو دل داده با هم بودی دلم اندازه یه پیارون که نیست درد من خدا از تو پنهون که نیست مثل پروانه سایه به سایه توی راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود دل دیوونه چون شب زده سایه به سایه توی راه تو بود